بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، صدق الله العظيم. این هفته عزیزان، بنا به اینکه برحال بنده سفری بودم و تازه راه به راه از اون سفر رسیدم، فرصتی برای مطالعه هم پیدا نشد و از طرفی هم میخواستیم که این وقفه در کلاس طولانی تر نشه، مقداری که سالت بود در دو هفته قبل. امشب انشالله یه موضوعی خارج از اون مباحثی که قبلا پیگیر بودیم میشه، انشالله در آینده اگر حیات و بقایی بود باز همون موضوع اصلی خودم رو ادامه میدیم. حضرت امام محمد غزالی رحمت الله تعالی علیه میفرمند خداوند تمام خیر و خوبی های دنیا و آخرت رو در یک کلمه خلاصه کرده و اون تقوا هست. تقوا سرمنشأ همه خوبی ها و همه زیبایی ها هم در دنیا و هم در آخرت هست. اما تقوا چه هست؟ بهترین تعریفی که از تقوا میشه انسان خیلی ملموس، خیلی مشهود و بسیار زیبا درک بکنه مفهوم تقوا رو، همون چیزی هست که حضرت ابو موسی اشعری در جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر از ایشون سوال کرد تقوا چیه؟ ایشون فرمود تا به حال در یک بیابانی که پر خار و پر خس و خاشاک هست تا به حال راه رفتی؟ تو اون بیابان وقتی انسان میخواد راه بره، یه خورده لباس و جامعه خودش رو بالا میکشه و زیر هر قدم رو نگاه میکنه، همینطوری قدمهاش رو تونتون نمیگذاره و نمیره و زیر هر قدم رو با احتیاط نگاه میکنه، پا کجا میذارم و قدم بعدی من چیه. فرمودن همین یعنی تقوا. متقی اون کسیه که تو هر قدم زندگی خودش نگاهش به طرف اللهه. الان تو این قدم الله از من چی میخواد؟ الان در این قدم پسند الله تعالی چیه؟ الان در این قدم پسند الله تعالی چیه؟ رضایت الله تعالی تو چیه؟ اگر این فرد پدر بود وارد خانه شد، نگاه میکنه که الان الله از من چی میخواد، چه نوع حسن و معاشره‌ای، چه نوع تعاملی با فرزندان باید داشته باشه. اگر این فرد متقی کاسبی بود، تاجری بود، وارد بازار شد، نگاه میکنه الله از من در این محل کسب و کار، در این معاملات الله از من چی میخواد. اگر این فرد به عنوان یک قوم یا خیش وارد خانه یکی از اقوام خودش شد، نگاه میکنه در این صله رحم، در این ملاقات الله از من چی میخواد، چطور باید صله رحم کنم، چطور باید دل این مسلمان رو به دست بیارم. متقی همون کسی هست که در هر زمان و مکان نگاهش به طرف اینه که در همین زمان، در همین مکان، الان پسند الله چیه، الله تعالی دوست داره الان منو در چه حالتی ببینه، در چه اعمالی منو ببینه، همون انجام میده. ببینید ما وقتی حج میریم نگران نیم که در هر قدم این حج مطابق با امر الله حرکت کنیم، اما این تمرین تقواست و قراره فقط تو حج ما اینطوری باشیم. تو حج سوال کنیم که پوشیدن چی جایزه، پوشیدن چی ناجایزه. تو حج فقط سوال کنیم که اصلاح سر و صورت تا چه حد، حدودش چیه. تو حج فقط سوال کنیم که الان در این روز، در این زمان، در این مکان پسند الله چیه، رضایت الله تعالی تو چیه. قرار نیست این کار رو فقط تو حج کنیم، قرار این تمرین تقوا رو در حج بکنیم تا بعد از اینکه از حج برگشتیم تمام زندگیمونو بر همین مبنا بذاریم. همونطوری که تو رمضان، در هر روز رمضان، در هر شب رمضان نگرانیم. الان الله از من چی میخواد؟ الان پسند الله تو چیه؟ مبتلا تو روزه چیه؟ الان در این شرایط آیا الله از من خوردن میخواد یا نخوردن میخواد؟ اگر الله از من نخوردن خواست به خاطر الله صبر میکنم، اگر الله از من خوردن خواست تعجیل در افطار میکنم، چون طمع خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. الله وقتی یه وقتی از من طمع میخواد تو خوردن، وقتی الله تعالی رضایتش تو خوردنه دیگه من اونجا تأخیر نمی کنم خوردن رو، تأخیر نمی کنم افطار رو، چون میفهمم تا این لحظه رضایت خدا در نخوردن بود، از این لحظه به بعد پسند الله تو خوردنه، تعجیل در افطاره. ببینید همونطوری که ما در رمضان در هر قدم رمضان دنبال رضایت الله میگردیم و تلاش میکنیم الله از ما چی میخواد، همین تقواست که ما تمام زندگی خودمون اینطوری کنیم، یعنی در هر زمان در هر مکان نگاه کنید الله از من چی میخواد، بعد قدم برداریم. تو معاشریم، تو تعامل با مردمیم، تو همزیستی با دیگرانیم، تو ادای حقوق بندگانیم، هر قدم نگاه کنید الله از من چی میخواد. تو شادیه الله از من چی میخواد، ماتمی غمی به وجود آمده خدایی نکرده، تو این غم و ماتم الله از من چی میخواد. تجارت الله از من چی میخواد، کار و کاسبیه. و اگر تو خانه هستیم با همسر با بچه سر کله میزنیم، الله از من چی میخواد. بر مقتضای امر الله تعالی حرکت کردن و در هر آن و لحظه امر الله تعالی رو اجرا کردن، این تقوا. یا به یک تعبیر دیگه میگه کف النفس عن الهوا، یعنی هوا و هوس خود رو آزاد نگذاریم، خودخواه نباشیم، خودپرست نباشیم، لذتجو، شهوتران نباشیم، بلکه نفس رو به خاطر الله کنترل کنیم. قبل از هر لذت، قبل از هر شهوت، این قرار نیست که ما با اون غرایز فطری خودمون بجنگیم، قرار نیست که اون امور فطری خودمون رو سرکوب کنیم، قرار نیست هر شهوتی رو و هر لذتی رو همه رو از زندگی خودمون حذف کنیم، نه خیر. و من اضل ممن اتبع هواه به غیر هدی من الله، اتباع هوا وقتی بده که به غیر هدی من الله باشه، یعنی الله اجازه نده تو اتباع هوا کنی، ولی یه جاهایی انسان حق نفسش هست که ولو که توش لذته، ولو که توش یه خورده اون اتباع هواست، ولی شریعت اجازه داده، اون حق نفسته، اونو باید بیش بری. همسرت بر تو حقی داره، نفس تو بر تو حقی داره، اینا رو باید بری. ولی یک جاهایی که پسند الله تعالی نیست، رضایت الله تعالی تو این نیست، من اونا رو به خاطر الله ترک کنم، این اسمش هست تقوا. یا قبلنم این مثال بنده زدم اگر خاطر عزیزان باشه، استاد معدرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی به یکی میگه یک پسر بچه کوچکی شکلات تعارف کردن، قبول نکرد. برای یک بچه شکلات همه دنیاشه، شیرینی اون شکلات تمام لذتهاشه، اما چی شده که این پسر در مقابل همه لذاتش، در مقابل همه خوشیهاش که خود تو اون سن همون شکلاته، این بچه اینقدر داره استقامت میکنه، خودشو کنترل میکنه، چرا شکلاته نمیگیره؟ دو بار سه بار تعارف، نهایتا بچه میگه زیر چشمی به باباش نگاه کرد، بابا سری تکان داد، بعد شکلاتو گرفت پوسکن سری خورد. استاد فرمودن این بچه به ما درس تقوا یاد داد. تقوا یعنی همین، متقی قبل از این که هر لذتی، هر شهوتی، هر خوشی رو بخواد وارد زندگیش کنه، اول نگاه میکنه الله راضیه یا ناراضی. اگر این لذت، اگر این خوشی، توش ناراضگی الله تعالی است، مؤمن این رو فدای الله میکنه. و تا وقتی الله رو راضی نبینه دنبال اون لذت نمیره، هر لذتی رو فدای الله میکنه، هر خوشی رو فدای الله میکنه و دنبال اینه که الله رو به دست بیاره. خودخواهی رو در مسلخ عشق میبره و فدای خداخواهی میکنه. اسماعیل درونش رو هر آن و هر لحظه به مسلخ عشق میبره، به قربانگاه عشق میبره و فدای الله میکنه. هر خوشی و هر لذت خودش رو تابع امر الله تعالی میکنه. الله اجازه بده اون کار رو میکنه، نده اون کار رو نمیکنه. این این تقوا. حالا اگر انسان تقوا رو تو زندگی خودش آورد چه فایده ای میکنه؟ ببینید، از تقوا یا از امتثال امر الله تعالی یا از این که ما نفس خودمون رو از یک سری منهیات دور کنیم به خدا نفعی نمیرسه. من نکردم خلق تا سودی کنم. خدا من خلق نکرده تا با امر و نهیش یجوز و لا یجوزش به اون نفع برسه. نخیر، همه این قوانین به نفع خود بنده است. این عوامر اگر اجرا بشه، کرامت انسانی تو، شرافت انسانی تو، حیات طیبه تو تضمین میشه. به خدا هیچ نفعی نداره. اگر تقوا پیشه بکنی، تو تقوا الله همه خیر و خوبی ها رو گذاشته، به تعبیر حضرت امام محمد غزالی رحمت الله تعالی. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. انسان وقتی متقی شد، از جانب خدا هیبتی، از جانب خدا یک جبروتی پیدا میکنه که همه مرعوب او هستن. یکی از علامت هایی که در آخر زمان آمده، کفار مثل گرسنگان بر این امت یورش میارن و مثل گرسنگانی که کاسه ظرفی رو تعارف همدیگر میکنن، همینطور مسلمان ها رو ما بین همدیگر تقسیم و تعارف همدیگر میکنن. هیبت مسلمان ها از دلشون میره، هیبت مسلمان ها از دل کفار میره. چرا؟ چون دیگه مسلمان اون روز متقی زندگی نمی کنه، با تقوا زندگی نمی کنه که الله تعالی رعب او رو و خوف او رو در دل دشمنان بندازه. اصحاب کهف بر مدار تقوا و خدا ترسی زندگی کردن. خداوند میگه هر کسی کنار دهانه قار می آمد، مرعوب خوف زده می شد، پا به فرار می گذاشت، بدونی که خودش بفهمد چی داره می ترسه، از چی داره فرار می کنه، اما نمیتونست به قار نزدیک بشه. الله با این رعب اونها رو نصرت میکرد، کسی بهشون نزدیک نمیشد. چرا امروز خوف ما از دل دشمنان رفته؟ چرا امروز خیلی راحت مسلمان ها رو دارن نسل کشی میکنن، قتل عام میکنن، به کوچک و بزرگشون رحم نمیکنن؟ حالان که یک زمانی اگر تو کاخهای اینها اسم یک مسلمان برده میشد، اینها لرزه بر اندام می شدن، خوف زده می شدن اسم یک مسلمان که می آمد. چرا امروز نیست؟ چون مسلمان با اون تقوا زندگی نمی کنه که مسلمانان صدر اسلام زندگی کردن. هیبت حق است این، هیبت این مرد صاحب دلق نیست، هیبتی از حق، یک جبروتی از حق که حاصل لباس‌های فاخرانه و لباس‌های پر جلال و جبروت نیست. نخیر، لباس متقی گاهی وقتا لباس ساده است، اما خداوند خوف او رو در دل دشمناش میندازه. این حاصل تقواست. دیگه از ثمرات تقوا چیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. متقی زندگی میکنه، الله تعالی راه برون رفت از همه مشکلات رو براش ایجاد میکنه. گره های کور، بنبست ها دیگه تو زندگی متقی معنا نداره. کسی که اساس زندگیش بر تقواست، الله تعالی راه برون رفت از همه بحرانها رو، راه برون رفت از همه معضلات رو برای او آسان میکنه. همونطوری که پایان داستان یوسف علیه السلام، الله تعالی صبر و تقوای یوسف علیه السلام رو مثال میزده که با صبر و تقوا این از چاه به جاه رسید، با صبر و تقوا از تاریکی به نور رسید، با صبر و تقوا کسایی که میخواستن او رو ترور شخصیتی کنن، محبوبیتش رو کم کنن، کسانی که میخواستن اون عفت و حیاش رو لکه‌دار بکنن، همه اینها نهایتاً در مقابل صداقت یوسف علیه السلام سرخم کردن. پایان این داستان، کسی که با صبر و تقوا زندگی کرد عزیز مصر شد. صبر و تقوا. ما امروز تو مشکلات گیر میکنیم، تو بنبست ها گیر میکنیم، تو معضلات گیر میکنیم، به جای این که بیایم زندگی خودمون رو مرور کنیم و نگاه کنیم کجای زندگی ما معصیت بوده، گناه بوده، نافرمانی خدا بوده، اونا رو حذف کنیم، با تقوا خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم و به وسیله تقوا برای خودمون گشایشی از سختی های ایجاد کنیم، متاسفانه همون ذره تقوایی هم که گذشته داشتیم همون هم از دست میدیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. به برکت تقوا الله تعالی رزق میده از جایی که تو اصلا گمان نمی کنی. دروازه رزق رو، دروازه برکت در روزی رو خدا طوری بر تو باز میکنه که خودتو هم متحیر میشه، خودت هم حیران میشه که خدایا من فکر اینو نمیکردم، از اینجا حل بشه. و باز بالعکس این در حدیث آمده که گاهی انسان از رزقی که برای او مقدر شده محروم میشه به خاطر گناهی که مرتکب شده. گناه باعث میشه که در رزق برش بسته بشه، از یک رزقی که براش مقدر شده محروم بشه. طرف میبینی به خاطر جلب مشتری و به خاطر این که یه خورده کار کاسبیش رو رونق بده دست به هر کار میزنه. گاهی وقتا نعل عصب میبینی در ورودی مغازش گرفته رو زمین میخ کرده، گاهی وقتا میبینی به در و دیوار یه چیزایی آویزان کرده. چه خبر اینا؟ چیه اینا؟ اینا نمیدونم جلو چشم سخ رو بگیره، اینا جلوی شگون بد رو بگیره، اینا باعث جلب رزق بشه. جناب چرا به قرآن مراجعه نمی کنی؟ مگر منشور حیات نیست؟ مگر برنامه سعادت نیست؟ مگر با همین قرآن بزرگان ما به قله های بلند عزت نرسیدن؟ تو چرا از قرآن جستجو نمی کنی؟ راهکار قرآن رو چرا تو پیدا نمی کنی؟ قرآن میگه ای کاسب تو متقی باش، خدا از جایی به تو روزی میده که گمان تو هم نباشه. با تقوا زندگی کن. حلال حرام، جائز ناجائز، اینا رو بسنج، اینا رو مد نظر بگیر و بر این اساس شالوده و اساس زندگی خودت رو بذار. نبی ما خطبه نکاح که میخوندن، ما بین یه زوج سه آیه میخوندن در خطبه نکاح، طبق روایت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی هر سه آیه در رابطه با تقوا بود. یعنی چی؟ یعنی تذکر میدادن به یک زوج، تذکر میدادن به یک دختر پسر جوان که میخوان زندگی مشترک شروع کنن که شالوده و اساس زندگی خودت رو به تقوا بذارید. با تقوا زندگی کنید. اگر میخواهید موفقیت های بزرگ، آینده های درخشان برای شما رقم بخوره، با تقوا زندگی کنید. در این آیه که ابتدای عرایزم خدمت عزیزان تلاوت کردم، الله تعالی میگه یه وصیت مشترک، یه وصیتی که ما بین کل اهل کتاب بوده، این وصیت به یهود شد، این وصیت به نصارا شد، این وصیت به تمام اهل کتاب گذشته شد و به شما هم باز میشه. یه وصیت مشترک چیه؟ تقوا، خدا ترسی. گاهی وقتا ما میخوایم بفهمیم قدر ما، منزلت ما پیش خدا چقدره، متوسل میشیم به سری چیزهایی که اصلا اینا معیار تشخیص کرامت و بزرگی اینا نیست. صاف قرآن میگه ان اکرمکم ان الله اتقاکم، مکرم ترین شما پیش خدا با تقوا ترین شماست. میخوای بفهمی پیش خدا چقدر مکرمی، پیش خدا چقدر معظمی، پیش خدا چقدر مرتبه داری، نگاه کن چقدر تقوا داری، چقدر امر خدا برات مهمه. آخه ابراهیم اگر خلیل الله شد به خاطر این بود که برای امر الله حاضر شد یه جای جان بده، برای امر الله یه جای حاضر شد اسماعیلشو قربان کنه، برای امر الله حاضر شد از هست و نیست خودش بگذره ولی امر الله نشکنه. چون برای امر الله پیشش اهمیت داشت، امر الله تعالی براش اولویت بود، برای همین بود که خلیل الله شد. امتحانات سر رای زندگیش آمد، امتحان با مال، امتحان با اولاد، امتحان با جان، ولی تو همه امتحانات او رضایت الله رو به دست آورد. او طوری زندگی کرد که امر الله تعالی از دست نره، بعد شد خلیل الله تعالی. یه وقتایی هست من میخوام بفهمم مقامم پیش خدا چنده، متوسل میشم به چی؟ به خیال پردازی ها، به رؤیا ها، به حرف های دهن به دهن. لیس به امانی یکم ولی امانی اهل کتاب، نه با تمنا و آرزوهای علکی شما و نه اهل کتاب و گذشته خدا به کسی چیزی نداده. من اینطور خواب دیدم، من اینطور نمیدونم کی به من اینطوری گفت، برای کی اینطور کشف شد، من اینطورم. نه اینه هیچی، اینه هیچ وسیلهی برای سنجش کرامت و برتری یک انسان نیست مگر اینکه تقوای انسان. بزرگترین کرامت استقامت بر اوامر الله. اگر یه فردی رو دیدید بر امر الله تعالی استقامت میکنه، نفسش رو تابع امر الله کرده، این بزرگترین کرامت. از این کرامت بالاتر وجود نداره که یک انسان بتونه اعدا عدو، سرسختترین دشمنا، سرکشترین موجودات، نفس رو تابع امر الله کنه. تو خشمش تابع امر الله، تو محبتش تابع امر الله، تو عطا و بخششش تابع امر الله، تو ندادنش تابع امر الله. من اعطا لله، منع لله، احب لله، ابغض لله، هر جا نگاه میکنه امر الله چیه. اینجا امر الله، رضایت الله اینه که بدم، سخاوت کنم، عطا کنم، چون او راضی میشه میدم. یه جایی رضایت الله تعالی تو اینه که امساک کنم، ندم، تعاون علی الاثم نکنم، مالم رو یه جایی که زمینه فساد و بدی فراهم میکند خرج نکنم. اینجا نمیکنه، ولی اینکه هر مارکی بهش بزنن، هر انگی بهش بزنن به جان میخره، ولی مالش اینجا خرج نمیکنه. محبتهاش للهیه، برای خداست. مصافحهش، معانقهش، سله رحمش رنگ خدایی داره. بعضی اصلا سله رحم میکنن، سله رحمشون یه بده بستونه، یه معامله است. هر جا که دیگران پیش من آمدن منم پیششون میرم. این دیگه بده بستون شد، این دیگه معامله شد. ولی اون کسی که سله رحم واقعی میکنه نگاه به اینا نمیکنه. اون نگاهش اینه که سله رحم پسند اللهه، الله از این خوش میشه، این عبادته، این وسیله قرب به اللهه. طرف مقابل این کارو میکنه، بکنه نمیکنه نکنه، من این کارو میکنم چون الله راضی میشه. او دنبال رضایت الله تعالیه، خشمش رو تابع امر الله میکنه، محبتش رو تابع امر الله میکنه، بذل و بخشش رو تابع امر الله میکنه، امساک و ندادنش رو تابع امر الله تعالی میکنه. از تمام رفتارش، گفتارش و از تمام تعاملی که با خلق خدا داره حس میشه که این بوی خدایی داره، این رفتارش به خاطر الله، این متقی و این پیش الله تعالی مرتبه داره، این پیش الله تعالی مقام داره. کسی که بتونه اینطور زندگی کنه. یه داستانی هست مولانام تو مثنوی میاره که درباری ها یک زمان نسبت به عیاض حسادت کردن. این غلامی بود که پادشاه خیلی دوستش داشت، از جایی که آدم حکیمی بود، آدم فرزانه‌ای بود، آدم بسیار عاقل و دوراندیشی بود، صفات قشنگی داشت و درباری ها اینو نمیتونستن درک کنه. یه غلام سیاه چرده‌ای که نه سیاست بلده، نه مثل ما فرزانگی و تیزی بلده، چرا پادشاه با اینقدر محبت میکنه؟ یه روز پادشاه خواست به اینا بفهمونه چرا با این محبت میکنه. یه گوهر گران قیمتی رو آورد، گفت همش رو هم دعوت کرد، گفت این گوهر رو بشکن. به یکی از وزیراش گفت نگاه کرد این گوهر به این قیمت، به این زیبایی چرا باید بشکنم؟ شروع کرد توجیه و تعویل و اینکه اینو نشکنم و اینو فلان. پادشاه گفت یا بشکن، توجیه و تعویل تو نمیخوام بشنوم، یا بده نفر بغلی. نشکست، دلش نیومد، داد نفر بغلی، داد نفر بغلی، اون به بعدی، اون به بعدی، اون به بعدی، اون به بعدی، هیچ کس دلش نیومد این گوهر رو بشکنه. نوبت به عیاض رسید، تا گوهر رو دادن دستش پادشاه گفت بشکن، تا گفت بشکن زد به زمین تک تکش کرد. همه درباری ها شروع کردن ملامت کردنش، اه شکستی، تو نمیدونی قیمت این چقدره؟ اونجا عیاض جواب داد امر شه بهتر به قیمت یا گوهر. شما فهمیدید گوهر قیمت داره و نباید بشکنه، اما نفهمیدید که امر شاه هم قیمت داره و نباید بشکنه. من 100 تا از این گوهرها رو میشکنم اما امر پادشاه رو نمیشکنم. رضایت پادشاه برای من قیمتش بالاتر از هزاران گوهر مثل این گوهر. دوستان الله اینطوریه. خیلی از اون چیزایی که تو این جامعه جزء مرغوبات نفسانی شمرده میشه، خیلی از چیزهایی که در این جامعه برای یه افراد آرزو تلقی میشه، او میاد همه اینها رو فدای الله میکنه. هر شهوت فدای الله، هر نفسانیت فدای الله، هر خوشی که در او ناراضگی الله فدای الله. دل رو روزی 100 بار میشکنه، امر الله رو نمیشکنه. دل رو برای الله خون میکنه، میگه خونبهای خون دل ذات خداست، بذار این دل خون بشه، بذار خون شدن این دل الله گیر بیاد، بذار این دل بشکنه، از شکسته شدن این دل الله در دلهای شکسته است. این نشان صدیقه و همیشه در هر آن، در هر لحظه دنبال امر الله میگرده. عرض کردم متقی لزوماً اون کسی نیست که کنج مسجد گرفته و همیشه خدا تسبیح دستشو ذکر میکنه، نه. متقی تو بازارم میگرده، تو کوچه و بازارم راه میره، غذا هم میخوره، با زن و بچهش هم زندگی داره، اما با یه تفاوت، با اون اینه که اون اگر در بازارم هست غافل نیست، در بازارم هست نگران امر اللهه، او اگر تو بازارم هست تلاش میکنه تا اوامر و احکام الله تعالی در معاملات رو اجرا کنه. و اگر تو خونه میره مثل مردم عادی زندگی میکنه و حتی از مردم عادی شاید تو خونش نسبت به خانوادهش صمیمیتر باشه، اما وقتی با زنش خوشوبشی میکنه، با زنش یه محبتی میکنه، نیت میکنه چون نبی من با ازواج مطهرات این گونه رفتار میکرد، منم این گونه رفتار میکنم. چون نبی من گفته خیارکم خیارکم لأهلهی، بهترین شما اون کسیه که با اهل و عیالش بهترین رفتار رو داشته باشه، من با اهل و عیالم خوب رفتار میکنم. همین عبادت، همین تقواست، همین خدا ترسیه. نبی ما گاهی وقتا با بچه ها بازی میکرد، برای بچه ها وقت میگذاشت، به احساس و عواطف بچگانه اونا احترام میگذاشت، بازی میکرد باشون. پیغمبر با بچه داره بازی میکنه. حالا اگر من به احساسات و عواطف بچم احترام بگذارم، بچم رو به آغوش بکشم، ببوسم، بازی کنم باهاش، به این میگرد که نبی من با اطفال این گونه رفتار میکرد، همین تقواست، همین تقواست. متاسفانه یه عده از ما فکر میکنیم که هرچه متقی تر شدی اخمام باید بیشتر جمع بشه و یه جس خاصی باید بگیریم چون متقی شدیم. نه، اتفاقا انسان هرچی متقی تر میشه اخلاقش بهتر میشه. نبی ما وقتی میخواست به اخلاق نمره بده، اخلاق رو یه طرف، ایمان رو یه طرف میگذاشت. میگفت کاملترین شما به لحاظ ایمان، کاملترین شماست به لحاظ اخلاق. با برادر مسلمانش روبرو میشه، فورا فکر میکنه تو این ملاقات، تو این دیدار من چگونه باید رفتار کنم که الله راضی بشه. الان الله از من چی میخواد؟ خوشرویی، بشاشت، لبخند به چهره برادر مسلمان زدن که خودش صدقه اخلاقیه. تلاش کنم گرهی از زندگی های گرهی از زندگیش اگر به دستم باز میشه باز کنم، تلاش کنم اگر میتونم کمکش کنم کمکش کنم. چون تو حدیث آمده خداوند در مدد یک انسان هست تا وقتی که او در مدد برادر مسلمانش. امام غزالی رحمت الله تعالی میگه این جزء آفات لسان، آفات لسان که از یکی بپرسی حالت چطوره، بگه حالم بده، مغروزم، بعد بگم خب خداحافظ، از دستشم برمیاد که حالشو خوب کنه، قرضشو بده، مشکلشو حل کنه، میتونه این کارو بکنه، هیچ کار نمیکنه، فقط میپرسه. میفرماد همین در تملق، همین در درویی، همین در آفات لسان داخله. حال طرف برات مهم نیست ولی ازش سوال میکنی چطور، حالت خوبه؟ میگه یک بنده خدای زنگ زد به خانمش، گفت چطوری؟ خانمش ناله میکرد پای گوشی، گفت دارم میمیرم، گفت پس مزاحم نمیشم، خداحافظ. بابا تو حال طرف رو بر چی میپرسی؟ اون لحظه ای که حال طرف رو میپرسی یعنی چی؟ یعنی حال تو بر من مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر من در توانم باشه در جهت رفع مشکلات تو هر کار دستم بر بیاد در حد توان خودم میکنم، و اگر نکردی و سوال کردی، این سوال جز آفات لسانه، جز چاپلوسیست. اینجا دین از من چی میخواد؟ اینجا تقوا از من چی میخواد؟ تقوا این همین. بعضی تقواش اینطوریه، مثل اهل کوفه میگه یک زمانی آمدن از حضرت عبدالله ابن عمر، فرزند حضرت عمر، سوال کردن که این خون پشه مگس رو لباسمون میاد، اینو چطوره؟ نمازونو باطل نمی کنه؟ مکروه نمی کنه؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ایشون میگه، گفت که ببین شما اهل کوفه بیوفایانی بودید که به اهل بیت و آل رسول بیوفایی کردید، نامه نوشتید، او رو حمایت نکردید، خون اهل بیت و آل رسول از بیوفایی های شما در کربلا ریخت، اونجا نیامدید سوال کنید که تو روز کربلا الله از ما چی میخواست. در مقابل خون حسین، در مقابل خون اهل بیت ما چقدر مسئول هستیم، اونجا سوال نکردید، اینجا آمدید از خون پشه و مگس از من سوال میکنید. دروغگوها، بیوفا. بعضی ها تقواش اینطوریه، از اون طرف ادعاشون لای اوزون سوراخ میکنه سر یه سر مسائل خلاف اولا، سر یک مسائل استحبابی، از این طرف دیگه میبینی صد تا حقوق العباد رو، صد تا گناه کبیره رو انجام میده. این چه تقوایی؟ تقوای نه همین که برای تو حال مسلمان مهم باشه، برای تو به عنوان یک مسلمان ادای حقوق دیگران مهم باشه، برای تو به عنوان یک مسلمان ایزاء خلق یک گناه کبیره محسوب بشه، طوری زندگی کنی دیگران رو اذیت نکنی. نبی ما ام المؤمنین سیدتنا عایشه صدیقه میگه شب که برای تهجد بلند میشد، آرام آرام بلند میشد، قدماشو آهسته آهسته مزاحب خواب کسی نشه، در رو باز میکرد. ام المؤمنین میگه آهسته تا مزاحم دیگران نشه. من میخوام یه نفلی انجام بدم، من میخوام چند رکعت تو نیمه های شب جلوی خدا بخونم، همش نافله است، اما با این عبادت نافله ایزای دیگران، اذیت دیگران، حرام مرتکب بشه. متاسفانه به اندازه‌ای که دین ما به حقوق العباد اهمیت میده شاید توش دینی نباشه، و بالعکس ما نسبت به ایزای دیگران کاملا بیتفاوتیم. در حدیث آمده که اسلام بیش از 70 شعبه داره، اعلاها بالاترین اونها قول لا اله الا الله است، ادناها کمترین اون اینه که یک چیز آزار دهنده رو از سر راه مردم برداری. این علامت ایمانه که وقتی میبینید تو راه یه چیزی باعث سد معبر شده، یه چیزی سر راه مسلمان ها باعث شده اذیتشون بکنه، راه رو بر اونا تنگ کنه و ببنده، اونو برداری بذاری کنار. در یک حدیثی آمده که یک بنده ای رو الله تعالی مغفرت کرد فقط به خاطر اینکه یه شاخه ای رو سر راه مردم دید، اون شاخه رو برداشت گذاشت کنار که راه مردم هموار بشه. اون چیزی که باعث ایزا هست، اذیت هست، سد معبر کرده، باعث شده جلوی راه عمومی مردم رو ببنده، از سر را برداشت گذاشت کنم، باعث مغفرتش شد. اینو علامت ایمان معرفی کرده، ایمان. اما اسمم مسلمانه، گاهی وقتا پارک دوبل و پارک سوبلم میکنم، کل مسیر ترافیکم درست میکنم، اعصاب 100 نفرم خراب میکنم، و این بستن راه مردم، این راه بندانی که ایجاد کردم، اصلا گناه هم نمی فهمم. گاهی وقتا می بینید نخاله های ساختمانیش تا چندین ماه تو پیاده رو راه مردم رو بسته، مردم اذیتن، تو جوب ریخته، باعث شده که اون فاضلاب ها همینطور جاری بشه، یه بوی از تعفن و بدی همه جا پخش بشه، کانونی از میکروب مرض اینجا بشه، همسایش رو اذیت میکنه. اینو اصلا تقوا نمیفهمه که این چیزی که باعث اذیت مردم از سر رو مردم بردارم. این علامت ایمانه، این اسباب مغفرته، این علامت تقواست، این علامت تدینه که من چیزی که باعث ایزا و اذیت مردم هست رو از سر راهشون بردارم. اینا رو ما امروز رعایت نمی کنیم. آب و ویل میکنه تو کوچه، گل و لای، راه مردم خراب، اصلا پروای اینو نمی کنه که آیا این کار من باعث ایزا و اذیت مردم میشه یا نمیشه، این اسراف هست یا نیست. به اندازه ای که تو دین ما به این امور تأکید شده، تو هیچ دینی نشده، و متاسفانه مسلمانی ماست که اسلام رو بدنام کرده. حس میکنیم هرچی دیندارتر شدیم یکم شلخته و جلیده و بمبیخته باشیم، و از اون طرف دیگه یه خورده عبوسو گرفته با یه جنس خاص باشیم تقوامون بیشتره. کی گفته اینو؟ اتفاقا متقی همون کسی است که تو ملاقات هاش از همه خوشروتره. حضرت مولانا طارق جمیل صحبت میکرد نسبت به جان جمشید که الله توفیق یک توبه داد سالهای آخر عمرش، یه خواننده و نوازنده مشهور بود تو پاکستان، میفرمود هر زمان به ایشون من زنگ میزدم با یه لطفی با یه حال خوبی جواب میداد، سلام السلام علیکم مولانا، مولانا عزیز چطوری، حالت خوبه، کیف میکردم کلی انرژی از یه تلفن. روبرو باش ملاقات میکردم، مولانا میگه از دور آغوش رو باز میکرد، به به ماشاءالله مولانا جان خوش آمدیم. میگه من هر زمان منتظر این صحنه قشنگ بودم که آغوشش باز بشه این کلمات رو به من بگه. اینا علامت ایمانه، اینا علامت تقواست، اینا علامت اینه که این فرد اخلاق اسلامی رو در رعایت میکنه. و این متقیه چو در هر آن و هر لحظه دنبال اینه که الله از من چی میخواد و سعی میکنه اون چیزهایی که پا گذاشتن تو حریم شخصی دیگران تجسس حرامه اونا رو مرتکب نشه. آقا تجسس حرامه، تو حق نداری تو حریم شخصی و خصوصی افراد سرک بکشی، تو حق نداری یک چیزایی از طرف سوال کنی و جستجو کنی که طرف دوست نداره تو اون رو بفهمی، حرام تجسس. تقاضای تقوا در معاشره اسلامی یه وقتایی همینه که تجسس علیکی تو زندگی های مردم نکنی، سرک تو زندگی مردم نکشی، تو حریم شخصی و خصوصی افراد دخالت نکنی. گاهی تقاضای تقوا همینه، گاهی تقاضای تقوا همینه که تو اینقدر به عیوب خودت مشغول بشی که وقت نکنی به عیوب مردم بپردازی. ولی متاسفانه ما امروز اینقدر که به پر و پاچه مردم خودمون آویزون کردیم و اینقدر که نگران تقوای مردمیم، نگران تقوای خودمون نیستیم. اینقدر که محاسبه دیگران رو میکنیم، محاسبه نفس خودمون رو نمیکنیم. اینقدری که نگرانیم دیگران به جهنم نرن، نگران خودمون نیستیم که به جهنم نریم. علما میگن یه جایی هست فتوا، یه جایی هست تقوا. تو یک امری رخصت شرعی وجود داره، فتوا وجود داره، اما بهتر و احوط اینه که اون کار رو نکنی. ولی اگر این یه جایی به این تقوا، به این احوط عمل کردی و دل مسلمان شکست، این ناجایزه. این طور جاها به همین گنجایش شرعی، به همین رخصت دینی، به همین فتوا عمل کن، دل مسلمان رو نشکن. چون دین مسلمان ارزش از همه اینا بالاتره. نبی پاک علیه السلام یه زمانی از کنار کعبة الله رد شدن، گفتن ما اعظم شأنک، ما اطیب ریحک، چقدر خوش بود، چقدر بلند مرتبه تو کعبة الله، اما والله قسم که مقام و مرتبه یک مؤمن از تو بالاتره. مؤمن ولو گناهکار یه ولایت عامه با خدا داره، دوست اللهه. الله ولی الذین آمنوا، هر اهل ایمان صرفا با ایمانش، با گفتن شهادتین ولی و دوست خداست. من حق ندارم تتبع اوراد کنم، من حق ندارم جستجوی عیبهای او کنم، من حق ندارم تجسس کنم، من حق ندارم به او طعنه بزنم به گناهی که شاید او با خدا توبه کرده باشه. به من ربطی نداره، من قاضی نیستم، من جای خدا نیستم که تکلیف بنده هاشو من تعیین کنم. مقام مسلمان، مرتبه مسلمان، باز اگر این مسلمان نسبتی با قرآن داره، باز اگر این مسلمان نسبتی با علم نبوت داره، نائب نویس، هی درجهش میره بالاتر، فضیلتش میره بالاتر. مواظب باشیم دلی رو نشکنیم، شاید همون سری از خدا در اون دل داشته باشه. ما چی میدونیم؟ من گناهشو دیدم، توبه و ندامتشو با خدا ندیدم. اون ایمان داره، به ایمان او رو ولی و دوست الله کرده، ولایت عامه با خدا داره. حالا اگر اهل ذکری با خدا، اهل تلاوتی با خدا، اهل علم نبوت باشه، که یه ولایت خاص با خدا هم داره. مسلمان ارزش و مقامش از کعبت الله بالاتره. یعنی چی؟ یعنی که اگر تو یک کلنگی برداری به کعبت الله بکوبی، به خشت کعبه بکوبی، این گناهش کمتره از این که چه؟ با زبانت پیکره روح و روان یک مسلمان رو بیازاری، زخمهایی بر روح و روانش وارد کنی که تا آخر عمر اونا التیام پیدا نمی کنه. یه سوال نابجات، یه طعنه، یه زخم زبان، یه عیب‌جویی در یک مسلمان رو طوری میرنجونه که تا آخر عمر اون خوب نمیشه. بعد اسم منم متقیه، اسم منم دین داره. چه دین داریه؟ عرض کردم اگر کلنگی برداری به کعبت الله بزنی، گناهش کمتره از اینکه شخصیت یک مسلمان رو خورد کنی، از اینکه روح و روان یک مسلمان رو بیازاری، از اینکه با زبانت زخمی به روح و روان رو وارد کنی که تا آخر عمر التیام پیدا نکنه. بترسیم، یه جاهایی بیستیم، بگیم آقا به من ربطی نداره، اینجا حریم شخصیه، من حق تجسس ندارم، من حق جستجوی عیبهای مردم رو ندارم، به من چه؟ من خودم سر تا پا عیبم، نقصم. خدا اگر بخواد در مقابل همین نماز عشایی که من امشب خوندم، قفلتای همین نماز عشا، کوتاهی‌های همین نماز عشا، همین عبادت، خدا بخواد مچمو بگیره، از من چی میمونه؟ چرا انقدر به خودم مطمئن شدم؟ چرا احساس میکنم چون یه بعد نماز خوندم حق دارم دیگران رو تحقیر کنم و تخریب کنم، قضاوت کنم؟ این همه مسیر تقواست. هرچه انسان متقی تر میشه، نسبت به ادای حقوق دیگران حساس تر میشه. هرچه انسان متقی تر میشه، اخلاقش قشنگ تر میشه. هرچه انسان متقی و خدا ترس میشه، فکر آخرت درش بیشتر میاد، بیشتر نگران اینه که کاری نکنم مسلمان ها از من اذیت میشه، از یه رفتار من، از یه گفتار من دلی برنجه، آهی نفرینی به آسمان بلند بشه، اشکی دیدهی بچکه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال میآید. علما میگن اگر مظلوم کافر باشه، کافر الله به نصرتش بیاد. طوری زندگی کنیم که به کسی ایزا و اذیتی نرسونیم. اساس و شالوده معاشره اسلامی ما همینه، ایزا نباشه. ایزا بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. معاشره اسلامی ما اینو میخواد که ایزا و اذیت از جامعه برداشته بشه. اسلام ما تو معاشره اسلامی میگه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی، مسلمان حقیقی، اون مسلمانیه که دیگران از دست و زبانش در آسایش باشه. اونی که زبانی طعان داره، زبانی لعان داره، زبانی بزی داره، زبانی فحاش داره، او مؤمن نیست ولو اینکه شب تا صبح تهجد میخونه، ولو اینکه کلی خدمت دین میکنه، دیگران از زبانش، از فحاشی این زبان، از بدگوی این زبان، از طعنه این زبان، از لعن و نفرین این زبان، از غیبت این زبان، از تجسس و نمامی این زبان، دیگران در امان نیستن. بعد آقا نافله میخونه، هر سال عمره میره، این مؤمن نیست. خیرخواه همه باشیم، گمان نیک داشته باشیم بر همه. به گمان نیک خدا بدون هیچ دلیلی پاداش میده. تو به یک نفر گمان نیک میکنه، خدا نمیگه که دلیلت چیه بر این گمان نیکت. بدون دلیل خدا بهت اجر میده. اما برای بدگمانی الله دلیل محکم پسند میخواد، دلیل قوی میخواد. تازه اگر دلیل قوی بعد از بدگمانی تونستی به درگاه الله بیاری، فقط تبرئه میشی، ثوابم نداره. چرا به هم دیگر بدگمان میشیم؟ چرا خیلی زود به هم دیگر انگ میزنیم؟ چرا خیلی زود برای هم دیگر پرونده رو پرونده درست میکنیم و سیاه نمایی میکنیم از هم؟ نکنیم، این صفت مؤمن نیست. ما متاسفانه امروز تقوا رو در معاشرات اسلامی رعایت نمی کنیم. تقوا رو تو تعامل فیما بین هم رعایت نمی کنیم. تقوا رو در معاملات، تقوا رو در ادای حقوق دیگران، تقوا رو در اخلاق، تقوا رو در سیاست رعایت نمی کنیم. فقط یه چند تا چیز رو آوردیم گذاشتیم کنار، این اینا رو انجام بدی تو متقی. سه چهار تا هر کی برای خودش سه چهار تا آیتم، سه چهار تا گزینه رو گذاشته جلوش، این انجام بدی تو متقی. نه، متقی اون کسیه که در هر آن و هر لحظه دنبال اینه که الله از من چی میخواد. جلو الله استادی، نگران باش الله الان از من چی میخواد. جلوی خلق خدا ایستادی، نگران باش که الان تو این تعامل با بنده خدا الله از من چی میخواد. الله از من چی میخواد. لذا عزیزان، به خدا اگر این تقوا رعایت بشه، مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما جز این گناهی نیست. حافظ میگه مباش در پی آزار هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. ببینید شریعت ما هر گناهی رو که به عنوان گناه معرفی کرده، یا خود آزاریه یا دیگر آزاری. هر گناه یا آزار به خوده یا آزار به جامعه است. هر گناه یا پامال کردن حق خودته، یا حق خانوادت، یا حق مردم. هر گناه برای همینه. شریعت میگه چشم چرانی نکن. چرا؟ چون چشم چرانی آزار خودته. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. نگاهتو حفاظت نمی کنی. قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنا چشما حفاظت، مردا چشما حفاظت. چشما حفاظت نمیشه. این وقتی چشم حفاظت نشد، دل اسیر میشه. دل پر از عشق مجازی میشه. دل مغموم، محزون، اسیر. دل اینقدر روش فشار این دل بعد از یک چشم چرانی، که حالا از بودن تو کنار زنش، بچهش، خانوادش لذت نمیبره، از قضاش لذت نمیبره، شبش جهنم، روزش جهنم، جوانیش جهنم. چی شد؟ خود آزاری. یه جوانی چند وقت پیش به همین عشق مجازی گرفتار شده بود، آمده بود اصلا خودزنی میکرد، میگفت به خدا زندگیم جهنم شده. ببینید چشترانه آزار به خودته و آزار دیگران. اگر خانواده ای طرف بفهمه تو به ناموس اینا این طور نگاهی داری، اونا چقدر اذیت میشن. همه گناهان اینطوریه. اسلام گفته ربا نباشه. چرا؟ چون ربا آزار به طبقه ضعیف جامعه است. ربا باعث میشه که فقرای جامعه نزولهای کلان، سودهای کلان بر اونا تحمیل بشه، اونا هر روز فقیرتر بشه، اینا آزار ببینن. همینطور تو بحث معاملات ربا حرامه، تو بحث معاشرات چشچران، هر گناه، هر گناه یا آزار به خود یا آزار به جامعه است. بنابراین همین حافظ زیبا این مسئله رو مطرح کرده، میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. گناه فقط برای اینه که آزارها برداشته بشه و دنیا نمونه ای از بهشت بشه. بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. دنیا نمونه از بهشت میشه اگر اوامر الله زنده بشه، حق و حقوق هر کس رعایت میشه، ایزا و اذیت از جامعه برداشته میشه اگر اوامر الله تعالی زنده بشه. لذا عزیزان تلاش کنیم اوامر الله تعالی رو تو معاملات، تو معاشرات، تو تعامل با همسایه، تو تعامل با اعضای خانواده، تو تعامل با غیر مسلمان ها، غیر مسلمان ها، اونا هم یه نوع تعاملی داره، اونا هم یه نوع حقوقی دارن. اینا رو یاد بگیریم، اینا رو زنده کنیم، این تقوا رو تو خودمون بیاریم، این نمونه ای از بهشت میشه. ببین کسی غیبت میکنه همیشه روح و روانش درگیره که غیبتی که من کردم به طرف نرسه، اگه به گوش اون برسه اون چه واکنشی نشون میده. این خودش دنیای درونی خودش آشفته کرد با غیبت، به خودش آزار داد. حالا اگر غیبت به گوش طرف مقابل برسه، او میاد تو حالت دفاعی، او شروع میکنه واکنش های برعکس این انجام دادن، او هم آزار دید، خودت هم آزار دیدی، جامعه ایران پر آزار کردی با یه غیبت. لذا عزیزان این اوامر الله تعالی برای نفع خود ما آمده و برای این آمده که آزار از جامعه برداشته بشه. زندگی نمونه یا زندگی اهل بهشت ما داشته باشیم در سایه این اوامر الله تعالی. الله تعالی توفیق عمل نصیب بکنه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.